حجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا بينا أرضك طوعا وتمته فيها يا صاحب سحری ما را بس در همین حد که نمودی نظری ما را یا ابن الحسن پسر فاطمه حاجت از دل نگذشته تو روا میسازی مطمئنم امشب دام میکنی از گرفتاری ما با خبری ما را مثل هر بار مثل هر بار اگر باز بزرگی بکنی این مال منه بار افتاده ما را بخری ما را بر یا ابن الحسن یا ابن فاطمه فاطمه دید و پسندید و خرید این همه عمر جوون تران و جوون ها نگاه کنید این پیر غلام ها رو کیف کنید محاسن سفید یه عمر در خونه امیرالمؤمنین نشسته ایشالله در خونه امیرالمومنین حضرت زهرا پیر بشین پیر غلامه رو باید رو سر گذاشت اینا اینجوری هست فاطمه دید و پسندید و خرید این همه عمر با تولای علی شد سپری هیچی نمیخوام ما را بس ما را بس علی آقا به جان فاطمه نکن رها علی آقا به جان فاطمه نکن رها، علی تقدیم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان ادبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند. فرمودند که شب 23 ماه مبارک رمضان که به شب جمعه میخوره، روایت داره که بیشترین احتمال رو هست که اون ندای آسمانی برسه و خبر از امام زمان بده. ما امشب رو یه جوری باید در خونه خدا باشیم و یه جوری گریه کنیم و ناله بزنیم و استغاثه بکنیم که با شبهای دیگه‌مون یه تفاوتی داشته باشه، چون به هر حال امیدواریم ما به این روایات و احادیثی که آمده. دیگه به هر حال هر شب 23 ما منتظریم، اما شب 23 این که شب جمعه باشه بیش از گذشته. جاء الحق و زهق الباطل. عرض کردیم که اون شب گذشته عرض کردیم که شب قدر شب مقدرات و محاسبه و حساب و کتابه. چجور حساب و کتابی؟ نه اون مدلی که در طول سال داریم، حساب کتابی که خدا میاد وسط، تک تک موضوعات رو با خدا حساب میکنیم. تو محاسبات مادی در طول سال ما خیلی وقتا بنبست هایی میبینیم که وقت اگر خدا حذف بشه واقعا بنبسته. اگه بخوایم با عقل مادی فکر بکنیم میبینیم که نه، هیچ راهی نیست. اما خداوند میفرماید که اصلا هنر بندگی اینه، شما کار خودت رو انجام بده، توکلت هم به من باشه. من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرش رو نمی کنی من راه رو برات باز میکنم. چه تو عرصه های اجتماعی وقتی فکر میکنیم دیگه تمامه، دیگه کارمون تمامه، خدا از جایی که فکر نمی کنیم راه باز میکنه، و چه تو عرصه های شخصی. شرطش اینه که محاسبه‌ای که امشب داریم برای مقدراتمون و نگاه به آینده‌ای که داریم با حساب مادی و توانایی های محدود خودمون نباشه. به علاوه همه این استعدادها و توانایی ها به علاوه کمک پروردگار باشه. وقتی کمک پروردگار بیاد وسط دیگه هو الاول و الاخر اوست و کار با او جلو میره. ولی خب گاهی هم خدا مهلت میده. قاعده اینه وقتی که خدا میخواد که سنتهاش رو پیاده بکنه به هر حال مهلت هم میده که بنده ها آزمایش بشن. از اول هم میتونه حضرت موسی با اصحابش که دارن میان سمت نیل و فرعونیا پشت سرشن، از اول خدا راه باز کنه دیگه. چرا میان اونجا معطل میشن؟ بعد میگه عصاتو بزن. چرا؟ به خاطر اینکه تو این معطلیه بعضیا عیار ایمانشون باید سنجیده بشه. به هر حال ظهور کمی عقب میفته، جلو میفته. پیروزی های ما نسبت به جبهه کفر، نسبت به جبهه باطل گاهی وقتا بالا پایین میشه. گاهی فکر میکنیم داریم ضربه میخوریم و اینا واقعی هم هست. علتش چیه؟ علتش اینه که گاهی قراره که ما تو فشار قرار بگیم که سطح ایمان ما معلوم بشه، بعد خدا گره رو باز بکنه. والا دیگه مفهومی نداره بندگی وقتی که ما همه چیز رو بسپاریم به خدا و بعدم همینجوری پشت سر هم گشایش. این خیلی بندگی نیست. لابلا گاهی خدا ما رو تو بنبست ها قرار میده که ببینه عیار ایمان ما چقدره. ولی نهایتاً جا الحق و زهق الباطل، ولی نهایتاً جبهه حق پیروزه. قرآنی که به سر گرفتیم شاهد این مدعاست امشب که حضرت موسی پیروز شد، حضرت ابراهیم بر طاغوت زمانش پیروز شد، همه انبیا و اولیا اینجوری بودن، پیغمبر پیروز شد. همونایی که میگفتن امیرالمومنین حسبنا کتاب الله، باید ولایت حذف بشه، اسم امیرالمومنین بالا آمد و جهانی شد و شیعیان تکثیر شدن. و همونایی که میخواستن که سادات نباشن و حضرت محسن رو اونجور به شهادت رسوندن، امام حسن یه جور دیگه، سید و شهدا یه جور دیگه، الان نسل سادات رو ببینید و جبهه مقابل خبری نیست. میخوام به شما عرض بکنم که نهایتاً این اتفاقه، ولی خدا بنبستار هم قرار میده که عیار ایمان ما معلوم بشه. نهایتاً جبهه حق پیروزه، این رو یقین بکنیم، تو محاسباتمون بیاریم. و از اون طرف هم خدا به ظالمین مهلت میده. قاعده اینه، قرآن این آیه رو وقتی قنبر غلام امیرالمؤمنین رو حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت الله علیه که خیلی از سادات و شیعیان امیرالمؤمنین رو فقط به جرم اینکه شیعه علی بودند میگرفت و گردن میزد، قنبر خب غلام امیرالمؤمنینه، او رو گرفتن آوردن پیش حجاج. حجاج گفت تو غلام علی بودی؟ گفت بله. گفت نمیترسی؟ گفت نه، من با افتخار میگم که غلام علی ابن ابی طالب بودم و دوستدار او هستم. گفت خب تو چه خدمتی به علی میکردی؟ گفت مثلا آب وضوی حضرت رو من همیشه حاضر میکردم. گفت خب وضو میگرفت چی میگفت؟ دقت بکنید، قنبرم میدونه چی باید بگه. گفت یه آیه ای میخوند، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. خداوند به ظالمان مهلت میده که گاهی وقتا براشون گشایش هم ایجاد میکنه، یه جایی یه دفعه بغتة اینها رو میگیره. فقط ادابر القوم الذین ظلموا، و خدا ظالمان رو سرکوب خواهد کرد. والحمدلله رب العالمین. این آیه قرآنه. خب کنایه رو حجاج متوجه شد، گفت مولاد علی این آیه رو میخون، منظورش ما بودیم، منظور ظالمین ما هستیم. قنبر گفت حتما همینطوره. گفت دستور میدم گردنت رو بزنن. گفت مولام علی به من خبر داده بود که تو رو مثل ذبیحه‌ای به دست ظالمی کشته میشی و سر بریده میشی، و این اتفاق افتاد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که این نگاه نگاهی است که ما داریم. خب تو کلانش و تو اوج این نگاه، نگاه مهدویه و دیگه امید موج میزنه. اگر کسی اعتقاد به امام زمان داشته باشه و پیروزی نهایی رو اونجا ببینه و خودشو با اون پیروزی تنظیم بکنه که پایان شب سیاه سپیده است، اون رو باور بکنه واقعا، اینا قاسم و شوکت المعتدین اینا رو بدونه که آقا بالاخره میاد و سرکوب خواهد کرد، اینا قاعد و حوائل الکذب و الافتراء، اینا مبید العتات و المرده. امشب باید ناله ما اینا باشه، خدایا کجاست اونی که بیاد ظالمین رو سر جاشون بنشونه. پر از امیده. خب چی کار باید بکنیم که زودتر به اون ظهور برسیم؟ امشب هم وقتشه، امشب یه نیت و یه محاسبه است دیگه، فعلا که کاری قرار نیست انجام بدیم. تو نیت حداقل اینجوریه که ما همین مأموریت‌های امام زمان رو در نظر بگیریم، براش برنامه ریزی کنیم خودمون. اگر امام زمان علیه السلام قرار بیاد که انقلاب جهانی داشته باشه، منم باید جهانی فکر کنم. پس راهپیمایی روز قدس فردا مهمه. حالا خوابمون میاد، هرچی تعطیل، خسته ایم، میریم بعد میایم بازور میگیریم میخوابیم دیگه، اتفاقی نمیفته. ولی اونجا نشون میده که ناله های امشب ما عیارش کجاست، یعنی ما واقعا ظهور امام زمان رو چجوری داریم میبینیم. مأموریت های امام زمان رو من باید باهاش تنظیم بشم. او داره جهانی فکر میکنه، منم باید جهانی فکر کنم، نه فلسطین هر جای عالم اگر مظلومی داره بهش ظلم میشه، من نسبت به او باید حساسیت داشته باشم. اگر میشود قدم اندکی برداشت، مثلا کاری که فردا میخوایم انجام بدیم، که خب اگر نه که همین حساسیت من رو میاره تو لشکر امام زمان. همین نیته فقط. اگه قرار امام زمان بیاد کجیهای دنیا رو اصلاح بکنه، منم الان باید در عمل نشون بدم که اگر آقا بیاد منم پارکابش هستم. خب باید در عمل یه کاری انجام بدم دیگه. یه بخشش نیته، یه بخشش اینه که عرضه دفاع از جبهه حق رو به اندازه خودم داشته باشم. یه نفر رو مار زده بود، آوردن خدمت امیرالمومنین، چند روزی درد میکشید، به اندازه که این روایت عجیبه، یه مار گزیده آوردن، یه عقرب گزیده و دو تا تصویر مختلف اتفاق افتاده، خیلی شیرینه. آوردنش خدمت امیرالمومنین، فکر میکرد دیگه از دنیا میره. آقا فرمودن که زنده میمونی، ولی میدونی که چرا این بلا سرت اومد؟ این به خاطر یه گناهیه که اتفاق افتاد. آقا من چیکار کردم؟ من گناه، مثل ماها که همیشه دروغ و زنا و دزدی و یه چند تا چیز تو ذهنمونه، اونم گفت آقا من کار نکردم. حضرت فرمودن که یه جایی یه کسی داشت طعنه به سلمان میزد، سلمان ما، و تو دفاع نکردی ازش، بعد دفاع میکردی و خدا دوستت داره. این اگه میموند اونور کار خراب میشد، اما اینجا خدا میخواسته یه دردی بکشی که این پاک بشی. باید دفاع میکردی از سلمان، چون خدا دوستت داشتی، ای ما بودی با همین بلا خدا کفاره گناهت شد. امام باقر علیه السلام فرمود خداوند به شعیب وحی کرد که وقتی که قرار شد قومش نابود بشه، وحی شد که من 100,000 نفر از قوم تو رو نابود میکنم، یعنی عذابشون میکنم. 60,000 تاشون از خوبان، از نیکوکاران، 40,000 تاشون از گناهکاران. خدا این نیکوکاران که بیشتر از اینا، چرا باز مثلا میگن تر خشک با هم میسوزه؟ مثلا 10 تا گناهکار باشه یه دونه خوب اون وسط افتاده باشه، خوبا بیشتر از بدان که اینجا داری عذابشون میکنی. فرمود بله، اینا اهل عبادت بودن اما اهل نهی از منکر نبودن. امیرالمومنین تو نهج البلاغه فرمود و ما اعمال البر کلها، همه اعمال خوب همش، ول جهاد فی سبیل الله، جهاد جدا، چون جهاد فی سبیل الله جداست از همه جهاد، خیلی بالاست دیگه. اگه مدافع حرم هم شدیم، اگه نمیدونم دفاع مقدس هم شرکت کردیم، جهاد آورده و همه اعمال خوب، اینا رو جمع بکن. اندل امر بالمعروف و نهی عن المنکر کن نفست فی بحر لجی، در مقابل امر به معروف و نهی از منکر. امیرالمومنین میفرماید همه خوبیات در مقابل امر به معروف و نهی از منکر مثل یک رطوبتی است که بخار دهان انسان ایجاد میکنه در مقابل یه دریا. امر به معروف نهی از منکر اون دریا است، کل اعمال خوب یه رطوبتی است که از بخار دهان انسان ایجاد میشه، نمیگه یه قطره آب، حتی یه ذره رطوبت. بی تفاوتی درد بزرگیه. البته باید حواسمون باشه، نهی از منکر، امر به معروف، مفهومش دیوونه بازی نیست. مفهومش این نیست که آدم بی عقل باشه، محاسبه نداشته باشه. اون تیکه دوم اون روایت‌ها هم بگم براتون. یکی هم آوردن همزمان، اون مارگزیده، یکی هم آوردن عقرب زده بود. این هم میگفت آقا من از دنیا میرم. آقا فرمود نه، زنده میمونی. تو هم کفاره یه گناه دیگه است. برای چی؟ آقا فرمود یه جایی مقابل دشمنان ما قنبر غلام ما وارد شد، تو به احترامش بلند شدی، احترام کردی. گفتن این کیه به پاش بلند شدی؟ معرفی کردی گفتی این قنبر غلام علی ابن ابی طالب. اون طرف بلند شد یه سیلی به قنبر زد. اونجا نباید تو این کار رو میکردی. میخوام به شما بگم که امر به معروف نهی از منکر درسته، نیتش رو باید داشته باشیم، ولی عاقلانه. یه دفعه یه جایی یه کاری انجام میدیم، کلیپش میاد بیرون، یه بحران درست میکنه، به خاطر یه دیوونه بازی ما کل جبهه حق میره زیر سوال. و باید پناه ببریم به خدا از این مدل نگاه. شیطان هم اون همیشه سعی میکنه که ما رو از یا از این ور بندازه یا از اون ور، از یا داخل افراط میشیم یا تفریط، یا میگیم بابا چی کار داری، ول کن زندگی مردم چی کار داری، این شکلیم. اینا همش حرفه، اینا همش حدیث روایت خوندیم دیگه. یا از اون ور میفتیم، شب 23 به ما گفتن امر به معروف اینقدر مهمه، از فردا را بیفتیم دیگه تو کوچه خیابون. باید پناه ببریم به خدا. اینو رد بشم. دو، امشب بدانیم که همه بیچارگی ها و مشکلات ما به خاطر فاصله افتادن بین ما و امام زمانه. مگه توی دعای ندبه نمیگیم این از سبب المتصل و بین الارض و السما؟ سبب متصل بین زمین و آسمان امام زمانه. از اون طرف هم که این چند شب صحبت کردیم که ما وقتی از آسمان اتصالمون قطع میشه اینقدر گرفتار میشیم. اگر اونجا ارتباطمون درست بشه دنیامون هم درست میشه. اون برای که قیچی میکنیم و سعی میکنیم که خودمون درستش بکنیم خراب میشه. مثل بچه ها که همی خودم غذا میخورم، خودم این اسباب بازیشو برمیدم، خودم دستم بگیرم، خودم، بعد میریزه خراب میکنه، بعد گریه میکنه، میگه حالا بیا خودت درستش کن. ما وقتی که هی میگیم خودم، خدا ولش کن، شما بشین کنار، من خودم هستم، هی میام تو زندگی خراب میشه، خراب میشه، خراب میشه. یه شب 23 باید باشه که ما بیایم در خونه خدا بگیم خدا ببین اصلا خودت بیا درستش کن، کار من نیست. این یه شرط داره، اتصال پیدا کنم به آسمان، به امام زمان، سبب متصل بین زمین و آسمان، سبب متصل. هر چی امام زمان کم رنگ بشه، امام زمان سنتی سطحی که میگه تو بیابوناست و اینا، امام زمان بیابان نشین، و امام زمان روایت داره که میاد تو جلسات ما، رو فرشای ما، از کار دستشه، داره گره گشایی میکنه، کنار ماست. صراحتن فرمودن میاد رو فرشهای شما راه میره، تو جلسات شما هست. بیابانی چیه؟ اگر امام زمان بشه امام زمان سطحی، امام زمان این که فقط به دردیم میخوره که من اینجا گیر بکنم، یه ذکری بگم، یه صلواتی، یه توسلی، یه نذری بکنم برای امام زمان که اون گره باز بشه. تو خیابون ماشین گیرم نمیاد، توسل به امام زمان، مریض دارم توسل به اینا خوبه ها، اما خیلی سطحیه، کمه، کمه. اگه دنیا اوضاعش خرابه به خاطر اینه که اتصال بین زمین و آسمان قطع شده و ماهایی که امام زمان رو بهش اعتقاد داریم هم فاصله گرفتیم، کم رنگش کردیم در حد این که گیر کنیم بریم در خونه، در این حد. اگر این باشه روز به روز بدتر خواهد شد، اما اگه قرار گشایشی اتفاق بیفته، امشب من باید یه غیر از استغاثه به درگاه خدا از خود امام زمان بخوام بگم آقا از امشب میخوام تو رو جدی ببرم تو زندگیم، درس خوندنم امام زمانی، کار کردنم امام زمانی، ازدواجم امام زمانی، فرزنددار شدنم برای تشکیل خانواده مهدوی، همه موضوعات رو میشه گره زد به زلف امام زمان. بعد بگیم آقا ببین منم کاری نیستم، خودت بیا درستش کن. این زندگی زندگی میشه. آدم موحد اینجوریه. الان هم آخر از زمان ما نیاز داریم به یه آدم ها. آدم هایی که اونجا مأموریت های امام زمان رو میفهمن، عملا کار میکنن. آدم هایی که تو زندگیشون همه جا امام زمان هست، همه جا هست. یعنی امشب اگه همه میگن آقا بیا گره ما رو باز بکن، من باید بگم آقا بیا من پاکارت هستم، اگه کاری داری ما در خدمتیم. اینجوری امشب در خونه خدا بیایم با امام زمان حرف بزنیم، ایشالله دم سحر اون ندای آسمانی رو بشنویم. به خدا میشه ها، شب ظهور امام زمان اینجوریه. شب ظهور یه عده منتظر آماده میگن که آقا بیا ما پاکاریم. اگر امشب اینجوری باشیم خبری از آقامون دم سحر میرسه، و الا من میگم که کلی قرض و بدهی دارم، اون میگه من نماز قضا دارم، اون میگه حالا بذار یه ذره عقب بیفته ببینیم چی میشه. اینجوری نیست. ببین آقا بیاد همه این کم و کاستیام جبران میشه ها. امشب بخوایم از خدا. خب حرف دیگه ای بزنم، اما اینجا خب یه ذره فکر بیشتر بکنیم. بزرگواران، خداوند، قوم بنی اسرائیل، حضرت ابراهیم، این شأن نزول آیه است که وقتی ملائکه اومدن به حضرت ابراهیم گفتن که تو قرار بچه دار بشی، سنش خیلی بالا بود، پیرمرد شده بود، به ساره گفت قرار بچه دار بشی. ساره باور نکرد، گفت مگه میشه تو این سن و سال؟ خب شأن نزول. بعد اینجا یه روایتی ذیل این آیه داره، میفرماید که به خاطر همین شک کردن در قدرت خدا که نه بابا مگه میشه، همین به حضرت ابراهیم گفتن به ساره بگو چون شک کردی همسر پیغمبر خدا هستی، با بقیه فرق میکنی، قرار نسل تو پیامبران باشن، تو نسل تو یه گرفتاری میفته که چند صد سال اینها گرفتارن. برای اینکه باورت نشد که خدا فرموده قرار بچه دار بشی، گفت من تو این سن سال شک کردی. این اتفاق برای بنی اسرائیل افتاد. چند صد سال قرار بود که اینا تو رنج باشن، گرفتار فرعون شدن. بعد از اون طرف روایت میگه که اینها انقدر چون تو فشار فرعون بودن، 40 شبانه روز به درگاه خدا شروع کردن استغاثه کردن که خدایا قرار یه منجی برسه، اونو برسون. خدا تخفیف داد، 170 سال ظهور موسی رو جلو انداخت، به خاطر اینه که اینا باورشون شده بود که اگه خدا بخواد میشه و فقط خدا باید یه کاری بکنه. نوع دعای ما امشب اینجوریه، باورمون بشه که خدا بخواد میشه، و باورمون بشه که با استغاثه میشه ظهور رو جلو انداخت. بی تفاوت نباشیم. همیشه اهل بیت از بی تفاوت ها ضربه خوردند. دشمن که دشمنه، او که تکلیفش معلومه، اما بی تفاوت ها بودن. اونایی که گفتن بابا ما یه لقمه نون داریم در میاریم میخوریم، حالا تو مدینه بین علی و دیگران دعوا شده، فاطمه زهرا احترامش رو سر ما جا داره، حالا بچهش هم سخت شده، بهش جسارت شده، تو بستر افتاده، نباید میومد وسط. ما چه کار با دعواهای سیاسی این آدم ها؟ بی تفاوت یه گوشه نشستن. اهل بیت از این آدم ها ضرب خوردن. دوره امام حسن یه عده بی تفاوت اینا ضربه زدن، دوره امام حسین یه عده بی تفاوت اینا ضربه زدن، همیشه اهل بیت از اینا ضربه خوردن. امشب بی تفاوت نباشیم. اقل کاری که میتونیم بکنیم دعاست. اقل کار. یعنی نمیشه ما امشب تا صبح یه جوری زار بزنیم که خدا بگه که اینا آمادن مهدی جان. اینا آمادن، اینا تصمیمشون جدیه پای کارت بایستن. به خدا من مجلس نمیخوام گرم کنم، خدا میدونه که امشب این شکلیه. و اگر دلم نمیاد این حرفو بزنم، و اگر نشد حالا خدای نکرده، اقلش اینه که ما چیزی از دست ندادیم. امشب همه وجودمون رو ریختیم به پای امام زمان، برکتش میاد تو زندگیمون دوباره، برکتش تو زندگیمونه. من حرفام زیاده، نمیدونم الان چیکار بکنم دیگه. بگذر امشب یه قسم بدیم خدا را. خدایا به حق زینب، چون خیلی آبرو داره در خونه خدا این خونه، امام زمان علیه السلام هم فرمود تو عالم مکاشفه به اون عالم که فرمود هر کی هر وقت خواستید برای فرج من دعا کنید، برای عمه جانم زینب. آقا برای کدوم مصیبت؟ فرمود مصیبت اسارت زینب. شب جمعه امشب میخوایم بریم تو روضه. من شعر آماده کردم اما نمیدونم حالا هر چی میخواد بشه. امشب جز به اعمال سلام به امام حسین و زیارت سید الشهدا. حالا که عشق آمد و چشما تر شد به نام خواهرش زینب، زود بریم کربلا. السلام علیک یا ابا